بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات نمط سوم را رسیدیم به ابتدای فصل سوم. در جلسه پیشین فصل اول و فصل دوم را اثبات کردیم. فصل اول در بیان وجود نفس انسان بود و فصل دوم در مقام بیان این مطلب و اثبات این مطلب بود که مدرک ذات انسان خود ذات است و چیزی غیر از ذات مدرک ذات نیست. در فصل سوم ابن سینا با عنوان تنبیهون تلاش میکنند نامحسوس بودن نفس رو اثبات بکنند، یعنی میخوان اثبات بکنن که نفس امری غیر از بدن است. و یعنی اگر شما آمدید نامحسوس بودن مدرک که همان ذات من هست رو اثبات کردید، در واقع این برابر است با اینکه اثبات کرده باشید نفس امری غیر از بدن هست. لذا چند از عبارات ابن سینا چند حالت را میشود در این فصل سوم نتیجه گرفت. بنده اینها رو ابتدا به صورت اجمالی ذکر میکنم، بعد به صورت تفصیلی وارد بیان استدلال هایی میشویم که از عبارات ابن سینا استنتاج میشه. به طور کلی میشود گفت که مدرک از دو حال خارج نیست به حصر عقلی. مدرک یا امر محسوس است یا امری غیر محسوس. اگر مدرک محسوس باشد باز به حصر عقلی، یا کل بدن است یا جزء بدن. منظورمون هم از امر محسوس همین کل بدن و جزء بدن هست، و دقت داشته باشین بحثمون خارج از انسان نیست، چون محور مباحث ما نفس انسان، بدن انسان، ذات انسان و وجود مدرکی که در مورد خود انسان مطرح میشه هست. لذا وقتی میگیم مدرک امر محسوس است، منظورمون همون بدن. پس مدرک ما یا محسوس است یا نامحسوس. اگر مدرک امری محسوس باشد یا کل بدن است یا جزء بدن، و اگر جزء بدن باشد یا از اعضای ظاهری بدن هست مثل چشم و دست و پا، یا از اعضای مخفی و باطنی بدن هست مانند مغز. اعضای باطنی بدن یعنی اعضایی که در ظاهر ما نمی‌بینیم و برای دیدن اونها به قول ابن سینا نیاز به تشریح داریم، یعنی باید بدن را بشکافیم تا این اعضای مخفی و باطنی را مشاهده بکنیم. لذا میشه گفت در این مسئله که بخوایم اثبات بکنیم مدرک امر محسوس است یا نامحسوس، با چهار تا فرض روبرو هستیم. فرض اول اینه که بگیم نفس امری محسوس است و از اعضای ظاهری بدن هست. فرض دوم اینه که بگیم نفس امری محسوس است و از اعضای باطنی بدن هست. فرض سوم اینه که بگیم نفس امری محسوس است و کل بدن است. فرض چهارم اینه که بگیم نفس نه امری نامحسوس است، یعنی اصلا محسوس نیست که حالا بخواد کل بدن باشد، جزء بدن باشد، حالا جزء بدن هم بود از اعضای ظاهری باشد یا باطنی. فرض چهارم اینه که نفس امر نامحسوس. خب این چهار فرض مبتنی بر حصر عقلی است، و اگر ما بتوانیم محسوس بودن نفس را و مدرک ذات را نفی بکنیم، ابطال بکنیم، خود به خود نامحسوس بودن اثبات خواهد شد. حالا در مقام بیان فرض اول که بگیم ذات از اعضای ظاهری بدن هست، اینجا ابن سینا تقریبا دو دلیل را می آورد، یعنی از عبارت ابن سینا دو استدلال را می شود استنتاج کرد، نتیجه گرفت. حالا من اگر این استدلال ها را بخوام به شکل منطقی خدمت شما بگم به همراه بیان مقدمات که فهمش آسان باشه، استدلال اول رو اینجوری تبیین می کنم. مقدمه اول، استدلال اول اینه: اگر مدرک از اعضای ظاهری بدن باشد، با عوض شدن یا از بین رفتن بدن تغییر می کند و اون هم از بین می رود. مقدمه دوم، مدرک با عوض شدن یا از بین رفتن اعضای ظاهری تغییر نکرده و از بین نمی رود. نتیجه میشه مدرک از اعضای ظاهری انسان نیست. به بیان دیگر، این استدلال ما در قالب یک قیاس استثنایی است. به این صورت اگر مدرک از اعضای ظاهری بدن باشد، با راه یافتن تغییر در بدن مدرک نیز تغییر خواهد کرد، ولیکن با راه یافتن تغییر در بدن مدرک تغییر نمی کند. ذات من و من من تغییر نمی کند. پس مدرک از اعضای ظاهری بدن نیست. خب اون که اگر مدرک از اعضای ظاهری بدن باشد، با تغییر بدن اون هم تغییر میکنه، این نیاز به اثبات ندارد، یک چیز روشنی است. اگر ما دو چیز رو عین هم بدانیم، مثلا بگیم این بدن ما همون مدرک ماست و مدرک ما هم همینه، در واقع اگر در یکی تغییر رو قائل بشیم، در اون دومی هم باید تغییر رو قائل بشیم. در واقع این یکی دو کردن هم به تحلیل عقلی است دیگه. میدونید، مثال ساده میزنم، ببینید اگر شما گفتید انسان همان بشر است، خب یعنی انسان و بشر با هم عینیت دارن، عینیتشون هم از نوع وحدته، یعنی یک چیزن، و در تحلیل ذهنی و اعتبار ذهن که ما انسان و بشر رو به صورت دو تا لفظ و دو تا واژه ازش تعبیر میکنیم و از هم جدا میکنیم، و اگر این دو مفهوم در خارج، در مصداق خارجی با هم عینیت یعنی وحدت داشته باشن، خب هر حکمی که به یکی بدی به دیگری هم همون حکم رو خواهی داد، چون این اصلا دو چیز نیستن که حکم جداگانه‌ای داشته باشن. در اینجا هم داستان همینه. اگر شما حقیقت انسان رو در بدن انسان و در همین اعضای ظاهری بدن انسان خلاصه بکنید و بگید انسان چیزی جز همین فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی که در مرتبه بدن می‌بینیم نیست، وقت معنیش اینه که اگر این اجزای بدن و به تعبیر امروزی در اون علم زیست شناسی سلول‌های بدن عوض بشن، که گفته میشه هر 7 سال یک بار همه سلول‌های بدن تغییر می‌کنن، اگر این یافته علوم تجربی که مبتنی بر مشاهده مستقیم است یقینی باشد، چون مبتنی بر مشاهده و آزمایش مستقیم قطعا یقینی است، او وقت معنیش اینه که خب نفس شما یا من شما هم همون بدن شما باشد، مدرک شما همون بدن شما باشد، خب این بدن که تغییر میکنه، اینم باید ذات من هم باید تغییر بکند. در حالی که ما میبینیم بدن تغییر میکنه، پوستی میسوزد، پوست دیگری جایگزین آن میشود، که اینو ابن سینا مثال میزنم، مثال پوست رو، یا بفرمایید عضوی قطع میشود از بدن، با جایگزین شدن یک عضو جای عضو دیگر مثل پوست یا قطع شدن یک عضو، در ادراک من تغییر ایجاد نمیشود، یعنی من من بر حال خود باقی است. تمام اجزای بدن من رو قطع قطع هم بکنن، من میگم من منم، میگم دست من قطع شد ولی نمیگم من قطع شدم، میگه پای من قطع شد نمیگه من، میگه پوست من تغییر کرده نمیگه من تغییر کرده، پوست من تغییر کرده. پس معلوم میشه این اعضای ظاهری با اون مدرکی که همون ذات انسان هست و با ضمیر انا در عربی و من در فارسی به او اشاره میشه، یکی نیست. استدلال خیلی شست و رفته است که از عبارات ابن سینا فهمیده میشه. دقت میکنید؟ نتیجه این که نمیتونیم بگیم مدرک ذات، مدرک که همون ذات است و من با ضمیر انا بهش اشاره میکنم، نمیتواند حواس ظاهری من باشد. دلیل دومی که باز از عبارت ابن سینا استفاده میشه و در ابطال این هست که ذات از اعضای ظاهری بدن باشد، مبتنی بر همون فرض انسان معلق در فضاست. بله، خب ظواهر بدن رو ما از چه طریقی حس میکنیم؟ از طریق حواسی مثل بینایی و لامسه و اینها. لذا ادراک ظواهر بدن و اعضای ظاهری بدن هنگامی ممکن خواهد بود که انسان به حواس خودش توجه داشته باشد، یعنی به حس بینایی، حس لامسه و امثال اینها. ولیکن بنابر فرض انسان معلقه در فضا که در اون تنبیهات قبلی مطرح شد، بنابر اون فرض انسانی که معلقه در فضا هست از همه حواس خود و اعضای بدن خود غافله، ولی در عین حال ذات خودش رو درک میکنه و من خودش رو مییابه. درسته یا نه؟ خب اگر اعضای ظاهری بدن در فرض انسان معلق در فضا غافل از حواس ظاهری است و اونها رو درک نمیکنه، ولی در عین حال ذات خودش و من خودش رو درک میکند، این نشان دهنده اینه که ذات انسان از اعضای ظاهری بدن نیست، چون در او فرض انسان معلق در فضا انسان از همه اعضای ظاهری و باطنی خودش، از اعضای ظاهری و باطنی بدن خودش غافل. لذا این استدلال را هم که مبتنی بر فرض انسان معلق در فضاست، اگر بخوایم به صورت قیاس استثنایی خدمت شما بگیم اینجوری خواهد بود: اگر مدرک امری محسوس و از اعضای ظاهری بدن باشد، باید از طریق قوای ظاهری یا همون حواس پنجگانه درک بشه. ولیکن طبق فرض انسان معلق در فضا، مدرک از همه حواس خودش، از همه حواس ظاهری خودش غافل است. دقت میکنید؟ نتیجه این که مدرک یا همون ذات یا همون من نمیتواند از اعضای ظاهری بدن باشد. با این دو استدلالی که از عبارت ابن سینا فهمیده می شد، ما این فرض را ابطال کردیم که مدرک از اعضای ظاهری بدن باشد. این عبارت مربوط به این دو استدلال و خدمت شما می خوانیم، بعد وارد فرض بعدی خواهیم شد و استدلال های بعدی. اتحصل ان المدرک منک او هو ما یدرکه بصرک من اهابک لا فانک این انسلخت عنه و تبدل علیک کنت انت انت. اتحصل ان المدرک منک، آیا اینگونه برای تو حاصل شده که مدرک از تو آیا آن چیزی است که بصر تو، چشم تو از اهابک، از پوست تو میبیند؟ به بیان ساده تر ایشون میخواد بگه آیا چنین برای تو حاصل شده که مدرک تو همون حواس ظاهری تو است که همین اعضای بدن ظاهری باشد؟ خب بصر من، چشم من چی رو میبینه؟ این پوست رو، این اعضای ظاهری رو. آیا اینجوری برای تو حاصل شده؟ لا، نباید این گونه باشد. چرا؟ فإنک مستأنفه تعلیلی است، زیرا ان انسلخت ان، اگر تو از این اهاب یعنی از این پوست کنده بشوی، بله، تو از این پوست کنده بشوی، بفرمایید از این پوست بیرون بیای، و تبدل علیک، پوست دیگری بر تو جایگزین بشود، تبدل پیدا کنه پوستت بر تو، کنت انت انت، در این فرض تو هستی، یعنی تو بودن تو به هم نمیخورد. اگر من تو به واسطه همون از بفرمایید من تو برابر با اعضای بدن تو مثل پوست و دیگر اعضا باشد، با تبدل اون اعضا تو بودن تو و من تو هم متبدل میشه، در حالی که ما میبینیم پوست تو، اعضای بدن تو تبدل مییابد، به ویژه بنابر یافته های علوم تجربی جدید که میگن هر 7 سال یک بار سلول، همه سلول های بدن عوض میشد، ولیکن تو بودن تو و من تو به قوت خودش باقی است و او تغییر نکرد. او هو ما تدرکه او بلمس که ایزن، یا اون چیزی که شما تو درکش میکنی بلمس که ایزن، به واسطه لامسه خودت هست. در واقع آیا مدرک تو چیزی است که به واسطه اون حس لامسه خودت درک میکنی؟ ولیس ایزن الا من ظواهر اعضائک، و باز هم اون جز از ظواهر اعضای تو نیست؟ حالت سؤالی همه. لا، این چنین نیست، نخیر. فإن حالها ما سلفه. حالها ما سلفه یعنی چی؟ یعنی اون حال اعضای حکم اعضای ظاهری همان حکمی است که ما سلف، یعنی گذشت. چی بود گذشت؟ حکمی که درباره پوست گفته شد. حکم اعضای ظاهری همان حکمی است که درباره پوست گفته شد. چی گفتیم درباره پوست؟ درباره پوست گفتیم که اگر تبدل پیدا بکند و من تو و مدرک ذات تو همان پوست تو باشد یا اعضای بدن، او وقت باید او هم تبدل پیدا کنه. ولی میبینیم که پوست تبدل مییابد ولیکن من تو تبدل پیدا نمی کند. دقت میکنید؟ این میشه ترجمه تحت لفظی و دقیق عبارت. و مع ذلک فقط کن نافل و چل اول من الفرض. با مع ذلک، با وجود این، در فرض نخستین، اون فرض اولی که ما داشتیم، کن نافل وجه اول، در وجه اول از فرض هستیم. خب وجه اول از فرض چی بود؟ طبق تحلیلی که رای دادیم، وجه اول از فرض این بود که ما آمدیم حواس را گفتیم که مدرک ذات انسان همون حواس ظاهری انسانه. این عبارت رو به گونه دیگه هم میتونیم ترجمه کنیم، بگیم که با این که در فرض اول حواس را از کارهایشان غافل قرار دادیم. چرا؟ فرض اول میشه همون اغفلنا الحواس عن افعالها. ما تو فرض اول که همون انسان معلق در فضا مثلا بود، آمدیم گفتیم که حواس از افعال خودشون چیه؟ غافلن. دقت میکنید؟ حالا عبارت را منده توصیه‌ام اینه، چون بعضیا اینجوری معنی کردن و شرط دادن عبارت را، بعضیا به اون صورتی که بنده گفتم. اونی که ابتداءً خدمت شما عرض کردم بهتر است و من از او دفاع میکنم که چی بگیم؟ بگیم این عبارت فقط کن نافل و چل اول من الفرض اغفلن الحواس عن افعاله، مراد از وچه اول از فرض همون انسان معلق در فضاست. خب تو او وچه ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که اغفلن الحواس عن افعاله، حواس ما از افعالش چیه؟ غافل است. چرا؟ چون انسانی که معلق در فضا هست و اعضاء بدنش از همدیگه منفرجه هستن، به تعبیر ابن سینا جدا هستن، هیچ یک از حواس خودش را درک نمی کنه، فقط من خود را می یابد. لذا شما هم این وجه اول از فرض را بزنید به همون وجه انسان معلق در فضا. خب این میشه فرض اول. ببین این عبارت پیچیده است. ما تحت لفظی ترجمه کردیم. از دل این عبارت اون دو استدلال بیرون آمد. این وجه اول از فرض شد همون استدلال دومی که خدمت شما عرض کردم، که گفتم اگر مدرک امر محسوس و از اعضای ظاهری بدن باشد و از طریق حواس ظاهری بخواد درک بشود، اون وقت با فرض انسان معلق در فضا منافات خواهد داشت. چون تو فرض انسان معلق در فضا ما گفتیم که انسان و اون مدرک و من در واقع از همه اعضا و جوارح ظاهری بدن خودش غافل است. پس معلوم میشه که مدرک من اون اعضا و جواهر بدن نیست. این میشد استدلال دوم. قبل از اینها که ایشون فرمودن فإنک إن انسلخت عن و تبدل علی کنت انت انت، این میشد استدلال اول. یعنی ما که داریم اشارات و تنبیهات میخوانیم، باید از تک تک عبارات ابن سینا به صورت تحلیلی استدلال ها رو بیرون بکشیم، و الا خود ایشون نیومده شست رفته بگه که خب هازا مثلا دلیل الاول و زاکه مثلا دلیل الثانی، جوری که تفصیل ندادن. لذا باید از عبارات و از تحلیل عبارات این رو نتیجه بگیریم. فرض دوم که بگیم مدرک امر محسوس باشد ولی از اعضای باطنی بدن باشه، این میشه عبارت بعدی که هنوز توضیح ندادم. از این عبارت فبین انه لیس مدرک که هینه ازن عضو من اعضای که قلب او دماغ و کیف و یخفا علیک وجودهما الا بالتشریح. در این فرض ابن سینا میخوان اون، در این عبارت ابن سینا میخوان اون فرض دوم را که گفتیم مدرک امر محسوسی باشد ولیکن از اعضای باطنی مثل مغز باشد، اینو میخوان باطل بکنن. اینجا هم وقتی عبارت ابن سینا رو تحلیل میکنیم، میبینیم که ایشون باز هم در ابطال این فرض که مدرک من همون اعضای امر محسوس است و از اعضای باطنی بدن هست، به همون فرض انسان معلق در فضا یا برهان انسان معلق در فضا اشاره میکنن. ایشون میفرماین اون انسانی که معلق در فضا هست هم حواس ظاهری خود را نمییابد و هم حواس باطنی خود را، یا بفرمایید هم اعضای ظاهری خود را مثل چشم و گوش و دماغ و دهن نمییابد، هم اعضای باطنیش مثل مغز و قلب را. پس استدلال اول میشه بر مبتنی بر همون فرض انسان معلق در فضا. لذاست که ابن سینا میفرماد فبین انه، چون قبلش گفت فرض الاول اون انسان معلق در فضا رو گفت، حالا نتیجه میگیره، میگه طبق فرض اول فبین، این نتیجه حاصل میشه، آشکار میشود که لیس مدرک و کهینه ایزن عضون من اعضایک که قلب نو دماغه. مدرک تو در این هنگام، در هنگام فرض چی؟ فرض انسان معلق در فضا، هیچ یک از هیچ عضوی از اعضای تو نیست. کدام از اعضای باطنی؟ چرا میگید اعضای باطنی؟ چون مثالی که ابن سینا میزنه مثال قلب و مغز است، این اعضای باطنی هم دیگه. از همینجا ما متوجه میشیم که ایشون فرض دوم را که مدرک امر محسوس باشد ولیکن از اعضای باطنی بدن باشد میخوان باطل بکنن، ابطال بکنن. و کیف و یخفا علیک وجودهما الا بالتشریح، این خودش میتواند دلیل دیگری باشد. میگه چگونه میشود مدرک انسان همون اعضای امر محسوس و از اعضای باطنی بدن باشد در حالی که وجود اعضای باطنی برای انسان مخفیه و شناختن اینها جز از طریق تشریح میسر نیست. ما بخوایم مغز و قلب رو ببینیم و بشناسیم باید بشکافیم بدن را، تشریح بکنیم. این تشریح همون تشریحی است که در علم پزشکی گفته میشه، همونه، ابو زمان ابن سینا هم رایج بود. دقت میکنید؟ پس این خودش میتواند یک دلیل دومی باشد، میتواند معید باشد بر اون دلیلی که مبتنی بر فرض انسان معلق در فضا است. در ادامه ابن سینا میفرماید ولا مدرکو که جملتن من حیث و هی جمله، ولا مدرکو که جملتن من حیث و هی جمله و ذالک ظاهرون لک مما تمتحنهو من نفسک و مما نبه دلک. تو این عبارت ابن سینا وارد فرض سوم میشن. فرض سوم اینه که بگیم اعضای بدن، چه اعضای ظاهری و چه اعضای باطنی، اینها رو که گفتیم باطل نمیتونه مدرک باشه، اونا دو فرض بود. فرض سومی که کسی بیاد بگه که آقا اعضای ظاهری به تنهایی یا اعضای باطنی به تنهایی مدرک نیست، بلکه مدرک تمام بدن است از حیثی که یک کل رو تشکیل میده، یعنی کل بدن من حیث المجموع مدرک هست. دقت میکنی؟ در این فرض در واقع مدرک یا همون ذات انسان کل بدن فرض شده، نه برخی از اجزا مثل اعضای ظاهری تنها یا اعضای باطنی تنها. اینم باطله. از عبارت ابن سینا استفاده میشه که اینجا هم ما دو تا دلیل داریم، یعنی دو تا دلیل از عبارت ابن سینا استفاده میشه. دلیل اول اینه که میفرماید اگر هر انسانی به خودش مراجعه بکنه، به اندرون خودش، در اندرون خودش بیاندیشد، به این نتیجه میرسه که هنگامی که ذات خودش رو ادراک میکنه از اون اعضای بدن خودش که کل بدن باشد غافله، چون کل بدن یعنی اعضای بدن من حیث المجموع، بفرمایید تفاصیل اعضای بدن. و انسان وقتی من خودش رو درک میکنه به تمام جزئیات کل هیکل بدنی خودش آگاه علم دارد، قطعا خیر، از خیلی از اعضا غافله. من الان دارم صحبت میکنم با شما، اصلا توجه به پا و دست و چشم و موی سر و گوش اصلا ندارم، گویی از خودم بیرونم، اصلا نیستم. دقت میکنید؟ که بنده فکر کنم خدمتون توضیح دادم او حالت تمرکز را اگر کسی در خودش ایجاد بکنه خواهد دید که اصلا بدن خود را یا نمیبیند یا بفرمایید به تعبیر دقیق‌تر توجهی ندارد. تو حالت تمرکز انسان به هیچ یک از اعضای بدن خودش توجه ندارد، ولی در این حال درک میکنه که یک منی هست که تمرکز کرده در یک نقطه ای، در یک مطلبی. پس نمیتونه مدرک و همچنین مدرک کل بدن باشد. پس ذات غیر از کل بدن. دلیل دوم بازم مربوط میشه به همون فرض انسان معلق در فضا. و اگر بگیم ذات و مدرک انسان کل بدن انسان هست، اون وقت از اونجایی که ادراک کل بر ادراک جز توقف دارد، چون ما اگر اجزا رو درک نکنیم کل رو چجور میخوایم درک بکنیم؟ چون کل چیزی غیر از مجموعه اجزا نیست، لذا لازم میاد که همه اجزای بدن درک بشن. چون شما میگید مدرک و ذات من کل بدن منه، خب تو اون فرض انسان معلق در فضا اگر مدرک کل بدن من باشد، منی که معلق در فضا هستم به همه جزئیات اعضای بدن خودم باید علم داشته باشم، آگاهی داشته باشم. این در حالیه که در حالت انسان معلق در فضا، در او فرض، انسان از هر چیزی، اهم از اعضای بدن، قوای ظاهری، باطنی، از همه غافل، لذا نمیتونه کل بدن مدرک و ذات انسان رو تشکیل بده. و وقتی شما در فرض انسان معلق در فضا اجزای بدن رو درک نمی کنید، خب معلومه کل هم درک نخواهید کرد، چون کل چیزی غیر از اجزا نیست. نه، دو چیز که نیستن حکم متفاوت با هم داشته باشن، تفاوت جزء و کل تفاوت اعتباری است. عبارت رو نگاه کنید، ولا مدرک که جملتون من حیث یه جمله، مدرک تو مجموعه بدن، همه جمله یعنی همه بدن، من حیث یه جمله نیست، یعنی کل بدن من حیث المجموع مدرک تو نیست. و ذالک ظاهر، یه چیز روشن نیست، ظاهر لک، برای تو روشنه. از کجا؟ از اینجا استدلال، مما تمتحنه من نفسک، وقتی که خودت رو امتحان میکنی. یعنی چطور؟ یعنی در صورت ادراک ذات خود میابی که از جزئیات همه اعضای بدن خود آگاه نیستی. این تمتحنه من نفسک میشه همون دلیل اول، وقتی که انسان به خودش رجوع میکنه میفهمه که وقتی ذات خودش رو ادراک میکنه از تفاصیل اعضای بدن خودش غافله و همه جزئیات اعضای بدن علم نداره. این اول، این میشه از این عبارت دلیل اول استفاده میشه. و مما نبهت علی، و از آن چیزی که تو رو آگاه کردیم بر آن. یعنی چی؟ یعنی همون تنبیه در فصل اول، اون بحث انسان معلق در فضا در حالی که از هر چیز دیگری غیر از ذات خودش غافل بود، اونم میشه دلیل دوم. حالا نتیجه چی میشه؟ فدر کوکا شیء آخر و غیر هذه الاشیاء التي قد لا تدركها و انت مدرك لذاتك والتي لا تجدها ضروريه في ان تكون انت انت. نتیجه این که درک تو، ادراک تو چیز دیگری است غیر از این اشیایی که گاهی، اشیایی که یعنی همین اعضا، غیر از این اعضایی که گاهی اونها رو درک میکنی، بله، و گاهی درک نمیکنی. حالا اینجا ایشون بخش دوم رو میگن، غیر از این اعضای بدنی که گاهی اونها رو درک نمیکنی، و حالان که، و انت میشه جمله حالیه، و حالان که تو مدرکن لذاته، که تو همیشه مدرک ذات خودی. انسان نسبت به ذات خودش ادراکی که دارد ادراک همیشگیست، اینجوری نیست که لحظه ای از ذات خود غافل باشد، ولیکن در مورد اعضای بدن چه ظاهری چه باطنی گاهی غافل از این هاست. گاهی که چه از کنند، در بسیاری از موارد دو نفر با هم صحبت میکنن هیچ توجهی به اعضای بدن خودشون ندارن، معلومه چه معلوم میشه که مدرک من همون بدن منه. ولتی لا تجدها ضروریتا فی ان تکون انت انت. پس درک تو غیر از این اشیایی است که گاهی اونها رو درک نمی کنی در حالی که تو مدرک ذات خودی، و گاهی و اشیایی که علتی صفت دوم اون اشیاست، دو تا صفته. صفت اول اشیا که همون اعضای بدن باشد اینه که گاهی انسان اونها رو درک نمی کند، صفت دوم اشیا که همون اعضای بدن باشد اینه که گاهی انسان اونها رو لا تجدها ضروریتا، اصلا وجود اونها رو ضروری نمی بیند. بخوام تحت لفظی این عبارت ترجمه کنیم، اینجوری میشه، میشه تو برای این که تو باشی وجود اعضای بدن را ضروری نمیبینی. یعنی برای این که من شکل بگیره و من باشم، ممکنه دست من نباشد من باشم، وجود دست من ضرورتی ندارد برای تحقق من، وجود پای من ضرورتی ندارد برای تحقق من. چه بسا انسانهایی که دست و پاشون قطع میشود، مثلا مرض بیماری خاصی داشتن، ولیکن من خودشون رو درک میکنن، دیگه منشون تیکه تیکه نشده. یعنی که وجود اعضای بدن برای اینکه من باشم و من تحقق پیدا بکند ضرورتی ندارد. دقت کردیم. فرض چهارم میشه این عبارت بعدی، فمدرککه لیس من اداد ما تدرکهو حسن به وجه من الوجود ولا مما یشبه الحسن مما سنذکره. پس نتیجه این که مدرک تو از شمار آن چیزی که تو درک میکنی به صورت حسی به هیچ وجهی از وجوه نیست، یعنی جز اعضای باطنی و اعضای ظاهری و کل بدن و جز و بدن هیچ کدوم نیست. ولا مما یشبه الحسه، همچنین مدرک تو از آن مواردی که شبیه حسه نیست. حالا اون مواردش یشبه الحس چیه؟ مما سنذکره که در فصل چهارم میخوایم به همین بپردازیم، مواردی که شبیه حس است، یعنی همون افعالی که میخواد واسطه بشود. دقت بکنید، حالا فصل چهارم هم بگیم که میشه در واقع تبیین این مما یشبه الحس و ابطال این که اون هم نمیتواند مدرک ذات انسان باشد. در واقع تو فصل چهارم میتونیم اینطوری بگیم که ابن سینا دنبال اثبات این مطلبه که مدرک بودن نفس یک امر بدیهی است. مدرک بودن نفس از نوع ادراک به علم حضوری است. مدرک بودن نفس به واسطه مفاهیم نیست. حد وسط نیاز نداریم در اینکه نفس را هم مدرک بدانیم هم مدرک بدانیم. نفس در ادراکش نیاز به واسطه ندارد، خود نفس در مدرک بودن هم نیاز به واسطه ندارد. هر دو رو در واقع یه جورایی داریم اثبات میکنیم. لذا در این فصل ابن سینا میخواد این توهم را رفع بکنه که ممکنه کسی بگه ادراک ما از ذات خودمون به واسطه یک چیزی یا حد وسطی باید باشد. بله، حد وسط یعنی یه واسطه ای باید باشه. حالا توضیح میدیم اون واسطه چیه. مقدمتا خدمتون عرض بکنیم، اینو تو این در شروع آوردن و خوب شما هم بدانید خواجه دیگران، که انسان وقتی میخواد از راه علم حصولی یک مجهولی را برای خود معلوم بکنه، حالا چه مجهول تصوری چه مجهول تصدیقی، به ویژه در مجهولات تصدیقی فعلا بحث ماست، باید چیکار بکنه؟ تو منطق خوندید، باید استدلال بکنه دیگه. ما منطقمان راه درست اندیشیدن رو به ما میآموزد. اندیشیدن و تفکر چیست؟ حرکت در میان معلومات برای کشف مجهولات. معلومات و مجهولات به حصر عقلی از دو حال خارج نیستند، یا معلومات و مجهولات تصوری هستند یا معلومات و مجهولات تصدیقی. اگر مجهول ما از مجهولات تصوری باشد، اون وقت برای اینکه بیاندیشیم و این مجهول تصوری را تبدیل به معلوم تصوری بکنیم، باید تعریف ارائه بدیم. در واقع تعریف معلوم ساختن تصورات مجهول است. اندیشه یا به صورت تعریف جلوه‌گر می شود یا به صورت استدلال. در فرضی که بخوایم مجهول تصوری را تبدیل به معلوم تصوری بکنیم، اینجا اندیشیدن به صورت تعریف جلوه می کند. و اگر بخوایم تصدیق مجهول را تبدیل به تصدیق معلوم بکنیم، اینجا اندیشیدن به صورت استدلال جلوه‌گر می شود. غیر از اینه؟ حالا تو اون استدلالی که ما میخوایم بیاریم، خب استدلال ما اگر بخواد یقینی باشد، باید از نوع استدلال برهانی باشه. برهان هم همه میدانید، یا برهان لمی یا برهان انی. تو برهان لمی از علت به معلول میرسیم و در برهان انی از معلول به علت. بله، حالا اگر کسی فکر کنه که وجود ذاتش نیاز به حد وسط دارد، نیاز به واسطه دارد، یعنی از راه علم و حصولی باید اثبات بشه، نمیتونه علت هستی بخش خودش رو حد وسط استدلال قرار بده، یعنی نمیتونه برهان لمی اقامه بکنه و از علت به معلول برسه. چرا؟ چون خود همه میدانیم که وجود خود انسان برای خودش از وجود علتش آشکارتره. من قبل از این که بخوام علم به علت پیدا کنم، علم به خودم دارم دیگه. چون وجود انسان از خودش آشکارتر و اجلای از علم به علتشه، آشکارتر از وجود علتشه، لذا بحث برهان لمی منتفیست. برای همینه که ابن سینا وقتی میخواد بحث حد وسط رو مطرح بکنه و بعد باطلش بکنه در اثبات ذات و ادراک ذات، برهان لمی رو بحث نمیکنه. دقت میکنی؟ برهان لمی رو بحث نمیکنه. لذا میاد چیکار میکنه؟ میگه اون انسانی که میگه من در ادراک ذات خودم نیاز به واسطه دارم، یعنی حد وسط باید باشه، واسطه‌ای باید باشه، به شیوه علم و اصولی من استدلال بکنم بر وجود ذات خودم، قطعا از برهان عینی استفاده خواهد کرد. یعنی میاد چیکار میکنه اون انسان؟ اون شخص میاد حد وسط استدلال رو اون چیزی قرار میده که از افعال و آثار ذات خودشه، یعنی از معلولهای نفس، از معلولهای ذات. دقت میکنید؟ افعال و آثار ذات خودش را حد وسط قرار میده، مثل کاری که دکارت انجام داد. گفت من شک میکنم پس هستم، من میاندیشم پس هستم. ببین، شک کردن، اندیشیدن که واسطه شده در اثبات من، یکی از افعال منه، یکی از آثار منه، و در واقع این استدلالی که دکارت به کار بردن از نوع برهان عینیست. که حالا ابن سینا در واقع اینجا میخواد به همون نوع استدلال های اشکال بکنه، بگه که آقا اگر کسی آمد چه این حرفی زد مثل حرف دکارت، حرفش غلط است. چرا؟ چون ادراک من، الان توضیح خواهیم داد مفصل، ادراک من تقدم دارد بر ادراک فعل من. یعنی من اول من خودم رو درک میکنم، سپس به تبع درک من منتقل میشم به ادراک فعل خودم، مثلا شک باشد، اندیشیدن باشد و مانند اینها. البته از دکارت میشه دفاعی انجام داد که آقا دکارت در مقام اثبات خواسته از شک به خودش برسه، اگرچه در مقام ثبوت برعکس باید عمل میکرد، از من باید به افعال من میرسید. گویی دکارت چون آمده مبنا را او شکاکیت قرار داده و ناگزیر بوده که بر همه چی شک کنه بعد برسه به این، خب دیگه در مقام اثبات چه این حرفی زد. ولیکن واقع مطلب اینه که بگیم تا من انسان برای انسان آشکار نباشد، افعال من برای او آشکار نخواهد شد. دقت میکنید؟ افعال من برای انسان آشکار نخواهد شد. حالا ببینیم استدلال چجوری میاره. ابن سینا در واقع توی فصل چهارم میخواد همین توهم رو ابطال بکنه که آقا در ادراک من و در ادراک ذات ما نیاز به واسطه ای به نام افعال و آثار ذات نداریم. باز هم یه چند تا پاسخیشون میدن. یکی از در واقع پاسخات استدلال دیگه، استدلال اولشون باز هم مبتنی بر همون فرض انسان معلق در فضاست. بله، مقدمات رو بخوایم به زبان ساده خدمت شما ساده بگیم که راحت قابل فهم باشه، اینجوری میگیم: اگر کسی وجود نفس خودش رو از طریق حد وسط یا بفرمایید واسطه اثبات بکنه، لازم است که حد وسط یا اون واسطه برای این شخص معلوم باشه. منی که میخوام از یه حد وسطی استفاده بکنم برای اقامه یک برهان، خب باید علم به او حد وسط داشته باشم دیگه، بدونم او حد وسط یعنی چی، چی اصلا. بعدن به واسطه اون حد وسط اکبر را برای اصغر در نتیجه قیاس اثبات بکنم. چیز بدیهی، مقدمش روشن است. طبق فرض ما هم او حد وسطی که بناست واسطه در اثبات وجود نفس و من من یا نفس من باشد، یه فعل و اثری از آثار و افعال منه، یه فعلی از افعال منه دیگه. طبق فرض گفتیم چون از علت که نمیتونیم برسیم به نفس، علت نفس نمیتونه ما رو به نفس، چرا؟ چون علم ما به من خودمون، به نفس خودمون آشکارتر از علم ما به علت نفس خودمون هست. لذا باید از روش دوم استفاده کنیم که برهان عینی باشد، یعنی فعلی از افعال و اثری از آثار خودمون رو حد وسط قرار بدیم، واسطه قرار بدیم. خب و از آنجا که حد وسط باید معلوم من باشد، او فعلی از افعال ذات من باید معلوم من باشد، غیر از اینه؟ خب حالا طبق فرض انسان معلق در فضا، این دو مقدمه رو خدمتون گفتیم، یکی این که اون حد وسط که میخواد واسطه در اثبات نفس یا من باشد، لازمه که برای من معلوم باشد. دو، مقدمه یک. دو، طبق فرض حد وسطی که میخواد من و نفس من رو اثبات بکند فعلی از افعال ذات منه. حالا طبق انسان معلق در فضا، طبق فرض انسان معلق در فضا، انسان از همه چیز غافل، از اعضای بدن، افعال خودش، آثار خودش غافل است. لذا فعل نفس طبق اون برهان انسان معلق در فضا معلوم نفس نیست، معلوم من نیست. من به اون فعل و آثار خودم علم ندارم در فرضی که معلق در فضا هستم. خب وقتی به افعال و آثار خودم علم نداشته باشم و او واسطه و حد وسط معلوم من نباشد، چگونه میتونم از او حد وسط من خودم و ذات خودم رو اثبات بکنم؟ چیز روشنی است که نمیشود. دقت کردیم؟ طبق، دوباره به زبان ساده تر میگم، طبق فرض انسان معلق در فضا، انسان از اعضای بدن خودش و افعالی که به واسطه اعضای بدن انجام میده غافله. لذا اعضای بدن و افعال اعضای بدن و آثاری که از اعضای بدن به ظهور میرسد نمیتواند واسطه در چی باشد؟ واسطه در اثبات من، من یا نفس من باشد. چرا؟ چون معلوم من نیست در فرضی که معلق در فضا هستم. من غافل از اعضای بدن و آثار افعال اعضا هستم. و اگر حد وسط معلوم ما نباشد، نمیتواند واسطه در اثبات در برهان قرار بگیرد. حالا چه برهان لمی، چه برهان عینی. روشنه؟ این میشه استدلال اول. استدلال دوم، حالا پاسخ دوم رو بزنید، عبارت اول رو بخونم بعد اگر فرصت شد، چون پاسخ دوم و استدلال دوم مفصل تره، عبارت رو میخونم. فیجب و بزنید از اینجا شروع کردیم دیگه. بله. ولعلک وهم و تنبیه، ولعلک تقول انما اثبت ذاتی به وسط من فعلی. شاید تو بگی که من ذات خودم را به سبب یک حد وسط یا واسطه ای از فعل خودم اثبات میکنم. انما یا اثبات میشود ذات من به واسطه حد وسطی از فعل و آثار من اثبات میشه. این وسط یعنی حد وسط. حالا حد وسط چیست؟ من بیان میکنه او فعل من، آثار من. حالا توضیح خواهیم داد در اصلا، مثل حرکت من، اندیشه من، شک من، آنگونه که دکارت میگفت. فیجب و اذن ان یکون لک فعل تثبته فی الفرض المذکور. این میشه هم استدلال اول که در واقع پاسخ هم میتونید بنابید. فیجب و اذن، در این فرض واجبه که ان یکون لک فعل تثبته فی الفرض المذکور، باید برای تو یک فعلی باشد که تثبته فی الفرض المذکور، که اون فعل اثبات بکند اون ذات را در فرض یاد شده. تثبته هو میشه همون ذات که مدرکه در واقع. چون شما میگید حد وسط اثبات ذات من فعل منه دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی یه فعلی باید باشد که واسطه در اثبات ذات تو باید باشه. در کدوم فرض؟ فرض مذکور یعنی چی؟ یعنی در فرض انسان معلق در فضا. حالا او حرکتن او غیر ذالکه، حالا او فعل میتواند حرکت باشد، شک باشد، اندیشیدن باشد، همه فعل منه دیگه اینا. ففی اعتبارن الفرز المذکور یا ففی اعتبارن الفرز المذکور، مبتدای مؤخر بگیرید، جعلناک به معزل من ذالک. در اون اعتبار ما که اومدیم اعتبار کردیم و فرز مذکور را چی کار کردیم؟ آمدیم تو را برکنار کردیم از چنین چیزی. بله، فی معزل من ذالک یعنی مانع از این شدیم که تو بیای چنین چیزی رو بگی. با در واقع اینجوری میشه، در اون فرض انسان معلق در فضا ما تو را از اون واسطه ای که بخواد حرک فعل تو باشد، مثل حرکت، شک، اندیشیدن و هر چیز دیگری، برکنار قرار دادیم. یعنی اون فرض مانع از این می شود که شما بیای فعل خودت را، اهم از حرکت خودت، اندیشه خودت، شک خودت، فعل خودت رو واسطه در اثبات من خودت قرار بدی. چجور جعلنا که به معزل من ذالک توضیح دادم، چون تو اون فرض انسان معلق در فضا ما از ذات، از اعضای بدن و آثار و افعالی که مترتب بر اعضای بدن میشه غافلیم، علم نداریم به اونا. خب وقتی به افعال خودم در اون فرض مذکور علم ندارم، یعنی به حد وسطی که میخواد واسطه در اثبات من من باشد، واسطه در اثبات ذات من باشد، علم ندارم. خب اگر علم به حد وسط نداشته باشم، چجور میخوام استدلال بیارم به واسطه اون حد وسط بر اثبات خودم، بر اثبات ذات خودم؟ غلطه دیگه. عبارت بعدی استدلال دومی است که نیاز به توضیح دارد. خب برای اینکه خسته کننده نباشه این رو میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.